بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم گفتیم سه تا قسمت داشت بیانیه. یک قسمت تذکر به گذشته، قسمت دوم بیانیه تذکر به ظرفیت ها، و قسمت سوم بیانیه راه برون رفته از مشکلات. دستاوردهایی را که مقام معظم رهبری برای انقلاب اسلامی تو این 40 سال گذشته بیان میکند، اتفاقا همین دستاوردها راه نجات آینده ما هم خواهد بود. توی دستاوردها هم گفتن حواستون جمع باشد، آنچه را که باید خیلی خوب بهش توجه کنید، ما در چه شرایطی انقلاب اسلامی اومده شکل گرفته. یک، شرایطی که از صفر شروع کردیم. این صفری هم خصوصیتش اینه که یک دشمنی علیه ما بوده است، یعنی توی فضای عادی کارو نبریم جلو. یه خانواده که میخواد شکل بگیره، خانواده در یه فضایی نبوده که اون خانواده زن و شوهر برن کنار هم دیگه یه زندگی شروع کنن. از همون اول همه پاش وایسادن که این زندگی ها متلاشیش کنن. یه انقلابی شکل گرفته که همه یه جریان های مختلف پاش وایستن که از بینش ببرن. ما با همچین شرایط. دو، انقلابی را شروع کردیم. این دو تا خصوصیتیه که به نظر من با نصر صحبت کنید میپذیرت. یعنی به نظر من زبان خیلی دقیقیه. یک، شروع انقلاب ما با فضایی بوده که دشمنی ها به تمام معنا با انقلاب اسلام شروع بوده، در صورتی که مثلا کره، ترکیه و همساله هیچ کسی در مقابلشون نبوده است. حداقل یه بارت درگیری داخلی داشتن، از بیرون کسی نمیزده، اما هم درگیری داخلی ایجاد کردن، هم درگیری بیرونی درست کردن. تو این 40 سال، 40 سال هم جنگ ما داشتیم، 40 سال هم هنوزم که هنوزه داریم می جنگ. دو، نمونه قبلی نداشتیم. بگیم آقا این نمونه مدل اسلامی بود، ما بر اساس این اومدیم یه مدل اسلامی اومدیم پیاده کردیم. هیچ نمونه تاریخی نداشتیم. اگر کسی هم بیاد بگه دوره صفویه، دوره نمیدونم امثاله هم، اینا نمونه های تاریخ خودشونن. ما تو تاریخ کجا هستیم؟ تاریخ دوران مدرن هستیم. خیلی بعد روش فکر کنیم. آیا ما تو انقلاب اسلامی میتونستیم حزب نداشته باشیم؟ حزب اصلا یه چیز بسیار بدیه. اما حزب لابدن هین که تو انقلاب اسلامی داشته باشید؟ حزب داشته باشید. نمیتونید حزب نداشته باشید، یعنی به معنی یه تشکل سیاسیه که اراده‌های خاصی داره انجام میده. اگه کسی که آقا ما حزب میشیم، حزب به معنی این، اگه معناش بکنیم، معنای درست از این جهت داشته باشیم، لابدن هستیم. چرا؟ چون تاریخ ما یه تاریخ خاصه. خب تاریخی هستیم که نمیتونیم بانک نداشته باشیم، حتما باید بانک داشته باشیم، دیگه نمیتونیم مثل قدیم زندگی کنیم. تاریخی هستیم که نمیتونیم خیلی از کارهایی که امروز داره واقع میشه، قدیم مثلا شهرداری معنا نداشت که تو هر خونه‌ای داشتی، هر جاشه می‌خواستی می‌ساختی، هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد، کسی هم نمی‌تونه از یقه شما رو بگیره، خودت می‌ساختی زمین، فقط باید زمین خودت رو می‌ساختی. الان نه، اتفاقا دیگه نمی‌تونی شما نظم شهرداری‌ها رو نداشته باشی، اصلا شهر متلاشی میشه. شما همین الان هر زمینی هم که داشته باشید، آخر باید عقب نشینی خاص خودت اگه کوچه هست داشته باشی. چرا؟ چون یه نظم شهری امروز نیاز داری. نمیتونید دیگه تو این تاریخ جدید بگید نه آقا ما زمین مال خودمونه، باید هم اینجوری بسازیمش. با این وضعیتی که ماشین درست کردیم و فضایی که ایجاد کردیم، ناچاریم که همین گونه هم شهرداری داشته باشیم و خیلی از امکانات دیگه داشته باشیم. پس ما نمونه هایی که مثلا فرض میکنم ما بیاییم از یه تاریخ قبلی برداریم، بیاییم تو این تاریخ مثال بزنیم، بگیم آقا اونو برداریم پیاده کنیم، امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اون تاریخ گرفتاری به این معنای ما گرفت، به تعبیر من میگم گره خوردن ما با فرهنگ مدرنته اتفاق نیفتاده بوده. امروز حتی شما تو علم هم نمیتونید این علم دانشگاهی یاد نگیرید. برای پیش رفتن باید همین علوم دانشگاهی یاد بگیرید. هرچند که من با خیلی مثلا تو پزشکی اینا، مثلا آقای تبریزیان که اصلا اینا به کل با طب مدرن مشکل دارن. جریان های دیگه هستن مثلا آل اسحاق و امثال هم. یه جریان دیگه هستن مثل خیراندیش. آی خیراندیش اینا تقریبا طب سنتی و با طب مدر یه جورایی قاطیش میکنن با هم دیگه. بعد آدم نگاه میکنه میبینه که یا علی، هر کدوم برای خودشون یه در این فضای خاص خودش میان جلو. آیا میتوان بر اساس طب سنتی امروز دیگه درمانگری کرد؟ میشه؟ شما میگید آره میشه؟ میگم دروغ محض، هر کی این حرفا میزنه. الان میرن مثلا دکتر طب سنتی با میگه برو یه ام آر آی بگی. این چیه که شما امروز راه انداختین؟ میگه برو مثلا آزمایش فلان خون و مثلا قند و فلان چیه بگیره برده بیا. ببخشید تو میگه طب سنتی نیستی؟ آخه شرط ما رو من گرفتاره؟ همین فضای مدرن میکنی. میره دکتر میگه آقا من تشخیص به این راحتی نمیتونم بدم، تو برو از دستگاه های مدرن استفاده کن تا من بهت بگم چی استفاده کن، چی بخور و چی نخور. میگم باریکلا. ببین به این نتیجه رسیدی که دیگه تو این تاریخ حتی برای تشخیص هم باید چیکار کنی؟ میگه برو یه عکس بگیر بیا، برو عکس بگیر بیا که شکسته دستت یا در رفته، چون در رفته یا عکسانشون نمیدهت. برو نشون بده اگه شکستگی که برو همون گچش ببند و به آتل بندی خاص خودشه بکنه، چه شکلیه، حالتش چه شکلی قرار گرفته. مثل قدیم که نیست، من بابام گفت دستمون شکست، حالا اونم اون موقع بود مثل الان نبا، گفت رفتیم پیش شکست بند دستمون شکلی کرد و بستش، بعد گفت هفته بعد رفتیم باز کردیم دستمون دیگه این شکلی نمیشد، دیگه چیز نمیشد، گفت دوباره شکستن دستمونو، دوباره شکستن اینجوری به قول معروف بستندشو محکمش کردن، فیکسش کردن و میگفت دیگه دستمون تا نمیشد، دوباره از نو شکستند. یعنی الان بند خدا این دستش پشتش جای تمام این شکسته گیام بوده بادا، بعد دیگه مثلا تا یه جای خاصه بیشتر نمیتونه دیگه دستشو تا کنه. شکست بنده میگفت سه بار دست ما رو شکستند دوباره هی میبستند. بعدشم میگفت هفته‌ای هم ما میرفتیم پیششون، یعنی اینقدر بدنو آمادگی داشته، میرفته هفته بعد یه جوش خورده بوده تموم شده بود، دوباره باید دم داشته، میگو قشن دستا بگیره تاق بذار رو پا زانوش میشکستش دوباره دستمونو آ دوباره از نو دوباره چیزش میکرد. خب اون قدیم بوده با یه شرایط خاص خودش، بله شکست بنده خوبی هم بودن، تجربه های خیلی خوبی هم به دست آوردن، اما همه چی که شکست بنده نیست که امروز ما نمیتونیم تو طبمون. حالا بیان تو حکومت مسئله دیگه، مسئله شهرداری نیست، مسئله بانک نیست، بس علی فقط مالیات نیست، همه چیز اینا میشه. نمیتونیم امروز در نظام مدرن دیگه فکر نکنیم. خب حالا که نمیتونیم فکر مدرن فکر نکنیم، حالا بگو یه نمونه اسلامی تو دل مدرن ما نشون بدید، یه نمونه اسلامی در دل مدرن نشون بدید. چون ما بودیم حکومت اسلامی میخوایم ایجاد کنیم دیگه، هیچ نمونه تاریخی نداریم، هیچ نمونه تاریخی نداریم. گفتم مثلا پاکستان رو نگاه کنیم، ما قبل از ما جمهوریه اسلامی پاکستان هست، مصر یه جریانی هست دیگه، میگم جریان های مختلف نگونین، ترکیه هم که خب اینا هم ببر کردن، ما اسلامی نمیخوایم باشیم، اسلامی مردم باشن اما قوانین ما اسلامی نباشه. حتی یه سری از قوانین هم که اومدن بر اساس قواعد فطری انتخاب کردن، مثل زنا، گفتن آقا زنا چیه؟ حرامه. دستگاه دینی ها اعتقاد مسیحیت یهودیت تمام اینا زنا رو بد میدونن دیگه، تو قانونشون گذاشتن زنا رو برای مجرم شناختن نسبت به زنا. وقتی خواستن تو اتحادیه اروپا وارد بشن اروپایشون ایراد گرفت، گفت زنا رو ممنوعیتش بردارید. یعنی هم میگم یک کشور نمونه‌ای به ما بدید بگین آقا اینا جلوتر از شما اومدن یه نحوه حکومت اسلامی ایجاد کردن، شما برید از همون مدلش استفاده کنید. ما مدلی نداشتیم، امروز با این نسل باید با اینا از این وجه باش حرف زد. بعد با همه اینها اومدیم یکی یکی نشون دادیم، یک در ثبات امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران، دو توی فناوری یا علم و فناوری و ایجاد زیر ساختای حیاتی اقتصادی و عمرانی تا کجا رفتیم جلو، از اون طرف قصه چقدر رسیدن مثلا هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها بزرگ طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت و هسته‌ای یا سلولای بنیادی و امثاله، سه به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی، چون اینا رو بحث کردیم، چهار ارتقای شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم، یعنی واقعا مردم چه موافق چه مخالف تو انتخابات براشون مهمه که دارن به کی میخوان رأی بدن، چه شکلی است، میشنن تحلیل میکنن، جریان‌های مخالف گوش میکنن، اینور گوش میکنن. واقعا مردم در یک نپختگی نپختگی من که اصلا ندونن چی به چیه نیستن. حداقل قصه دارد خودش موضع میگیرد. از بچه های کوچیک ما و بزرگان ما این اتفاق افتاده. سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. خب این اتفاق بزرگی بود که افتاد. ما تقسیم امکانات در بین مردم اتفاق افتاد. البته آقا فرمودن که عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل از پیروی حکومت علوی شناخته شود بسی برتر از این است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان هاست که در ادامه بدان خواهم پرداخت. من که گفتم خداوند متعال لطف کرد که آقای رئیسی رأی نیاورد بره این قوه قضاییه که باب این عدالته که نظام جمهوری اسلامی بهش نیاز دارد واقعا محقق بشه. خیلی اتفاقات خوبی افتاده است. یعنی من قبلا هم گفتم دوستانی که میگفتن آقای رئیسی رهبر آینده انقلاب اسلامی، گفتم به یه وجه میتونه رهبر آینده انقلاب اسلامی باشه اگر تو قوه قضاییه بتونه اون اعتماد مردمی رو چکا کند، تو جاش بتونه برگردونه. به نظر من باید میمد اینجا. وقتی شما نگاه میکنید این پیروز سالا این بحث این آقای چیست؟ تبریه مطرح شده است که آقای زاکانی یه موقع تو مناظرش با تاجزاده، خب آقای زاکانی یه حرفی زده بود، گفته بود که چون شنیده بود که رئیس قوه قضاییه که آقای رئیسی شدن، دستور دادن که یکی از این مسئولین دستگاه ریاست قوه قضاییه را تو پروندش بررسیش کنن. آقای زاکانی گفت که رسیدگی کردن و اینها و برکنار کردنش کفایت نمی کنه، باید محکومش هم بکنن. تاج زاده گیر داد تو مناظره، گفت شما اینقدر جرأت ندارین که کسی که از خودتونه اسمش رو چکار کنید رو کنید. تاج زاده گفت منظورم تبریه. از اون طرف یک چیزی اسمو آقای زاکانی گفت اسمش تبریه و این کسی بود است که هم آقای پدری آقای شاهرودیه در آورد و هم صادق لاریجانیه در آورد. تو دو دوره این مسئوله چی بوده؟ مرسول پشت پرده تو قوه قضاییه است. خیلی از پرونده ها با میره جلو. در این اتفاق 60 تا یک دفعه قاضی از تو قوه قضاییه بیرون کردن. 60 تا قاضی با کار ساده ای نیست. 60 تا قاضی فاسد گرفتن دادن بیرون. و اتفاقات مختلفی که داره در حیطه عدالت داره چی میشه؟ آروم آروم. من قبلا به دوستان گفتم بابا قصه الهی فرصته داده میشه و خیلی هم خوبه. من نظرم تو جامعه داره اتفاقات خوبی میفته. من خیلی خوب میدونم اتفاقات خیلی خوبی در جامعه میفته. اتفاقاتی که داره یواش یواش بستری رو فراهم میکنه که یه مقدار من و شما نسبت به آنچه که در اتفاق میفته یه مقدار با نگاه جامعه تر بریم. بنده با اومدن آقای رئیسی امیدوار شدم که یه وجهی از اون عدالتی که آقا میگه که ما انتظارمون از انقلاب اسلامی خیلی بالاتر از این حرفاست، یه وجهش محقق بشه. چون یکی از کفاهای مهم عدالت قوه قضاییه است. بعد از اون مسئله قانون ماست، یعنی مجلس ماست، یعنی یکی از جایی که باید حتما بتونه نتیجه بخش باشه قوه مقننه قوانین عدالت آور را در جامعه چکا کند؟ ایجاد کنه. یعنی بستری برای این قوانین ایجاد کنه. همین الانه خود این آمار خودشون این که اصلاح طلب را زده بودن که بله 17,000 میلیارد، یعنی اگه اشتباه یه رقم خیلی بالایی بود که اینها فقط 17% از مردم کشور که سرمایه دارن بیشتر از همه مردم از بحث این سوبسیدایی که وجود داره دارن استفاده میکنن. همین الان دارن استفاده میکنن. این یارانا که داده میشه اینا یه بخشی از اون پوله. حساب شکنه همین الان این پول برقی که الان داره مصرف میشه نسبت به اینها چگونه هست. مسئله بعدی افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه که من روش تاکید کردم، گفتم جای فکر کردن داره. چرا آقا داره این حرفا میزنه؟ من راحت بهتون بگم، من و شما به عنوان کسایی هم که بچه انقلابی هستیم آخرش این گیرا داریم. آقا چرا میگید افزایش معنویت؟ در صورتی که ما هر جا میشینیم میگیم آقا قبلا معنویت ها چی بود؟ قبلا معنویت ها بیشتر بود یا نبود؟ قبلا معنویت بیشتر بود. اینجور به نظر میاد دیگه. من میگم آقا مخاطب مخاطب این نام این بیان گام دوم حتما حداقل ما هستیم که هستیم، بچه حزب الله یکی هست نیستیم. نیا کنیم عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. این پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام در طول مبارزه و پس از پیروزی انقلاب بیش از هر چیز رواج داد. آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه‌های مادی در رأس کشوری قرار گرفت که مایه‌های ایمانی مردمش، ایمان مردمش بسی ریشه دار و عمیق بود. هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بی‌بندوباری در طول دوران پهلوی به آن ضربه‌های سخت زده و لجنزاری از آلودگی‌های اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسط به خصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی دل‌های مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا را به سود دین و اخلاق دگرگون شد. مجاهدت‌های حالا معنویتی که آقا داره متذکر میشه اینجا، مجاهدت‌های جوانان در میدان‌های سخت از جمله دفاع مقدس با ذکر و دعا و روحیه برادری عیسی همراه شد و ماجراهای صدر اسلام را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با احساس وظیفه دینی از عزیزان خود که به جبهه‌های گوناگون جهان جهاد می‌شتافتند دل کندند و سپس آنگاه که با پیکر خونالود یا جسم آسیب دیده آنان روبرو شدند مصیبت را با شکر همراهی کردند. مساجد و فضای دینی رونقی بی سابقه گرفت یا نگرفت؟ از قدیمی ها پرسیم. آره من میگم اینجوری باید بحث کردم، یعنی بیان مصداقی بحث کنیم. اگر که اومدید کلی نگاه کنین، بله الان برید توی مسجد، اتفاقا از چند سال پیش رونق اون مسجد کمتره. رونقش کمتره به دلیل اینکه انقلاب اسلامی رونقش کم شده، یا دلیل اون مسجد اینه که انقلاب اسلامی رونق نداره؟ اون مسجد که رونق نداره، یعنی از روحانی مسجد بگیم تا بسیج اون مسجد بگیم تا امثال بگیم. من راحت بهتون بگم یه بند خدا یک از افراد یه مشکلی پیدا کرده بود، بعد خیلی وضعیت زندگیش ریخت به هم دیگه و به دادگاه و دادگاه کشی این ور اون ور. آقای طاهرزاده یکی از رفقا گفته بود که وقتی میگیم به بحث انقلاب اسلامی بچسبید، یعنی گرفتار این فضاها نشید، نرفتی تو اون فضا قرار بگیر، گرفتار این فضاها شدید، یعنی افتاد تو این فضاها. من میگم امروز ما اگر مسئله به نام انقلاب اسلامی از حوزه ما بیاد کنار، حوزه ما تقریبا مال 200 سال 300 سال پیش است و بعد با سبک 200 سال پیش قطعا این نسل دیگه نمیتونه با اشلو بیاد و مطمئنن هر روز رونق مساجد کمتر از قبل خواهد شد، کمتر از قبل خواهد شد. و قطعا پیر مردها توی مسجد جز صفوفی از پیر مردها نخواهد بود. و راحت‌تر بهتون میگم حتی پیر مرد دارم دیگه تو مسجد دیگه خودشون معنا نخواهند کرد. اینقدر که دیگه پیر مرد تو آینده خودشون تو پارک ها معنا میکنن، دیگه تو مسجد دیگه معنا نخواهند کرد. حالا کاملا یه علاقه شما الان سبک سنتی قدیم پیر مرد هنوز هست، یه مقدار بره جلو تا شما مشاهده کنید فقط دمی پارکادون فقط پیر مردادون از صبح میان تا ظهر میشینن، ظهر بالا میشن رن خونه هاشون نهارشون میخورن، دوباره بعد از ظهر یه استراحت میکنن، دوباره بعد از ظهر میان تو پارک میشینن دور هم دیگه. دیگه مسجد رو نقه با پیر مرد ها من میگم دیگه نخواهد داشت، هرچند که الان مسجد و مسجد چیه؟ پیر مرد هاست. نسل جوان اومده بیرون. علت اومدن بیرون مال این بود که دوباره انقلاب اسلامی نیومد. پس آقا داره چی میگید؟ میگید آقا انقلاب اسلامی باعث شده تو این دستاورده تو این 40 ساله. میگم آقا این 40 ساله برهای مختلف داشتیم، برهای مختلفش هر جا ضعف هایی بوده است همون جایی بوده است که ما از انقلاب گریمون کوتاه اومدیم و اونجایی که پای انقلاب گریم واسه اتفاقات بزرگی افتاده است. همین نسلی که میگن چیه؟ نسل گریزان از دینه، اعتکاف میاد، اربعین میاد، تو جاهای خاص همچین شرکت میکنه که اصلا مثل همین کمک به سیل زده ها، کمک مثلا به زلزله زدگان. بعضی تا شما همین الان مثلا شهر گلپایگان یکی از نمونه های خیلی خوب توش استان اصفهان بود برای کمک کردن مثلا به زلزله کرمانشاه، جزء شهرهای برتر انتخاب شد دیگه. خب همشون دیندار بودن یا این حس معنویته و گرایش به معنویته بر نسبت دلسوزی نسبت به برادران سرزمین خودش روش بده کرده. من میگم این مسئله روشتی عجیبی داشته تو مصداقهای مختلفش. جایی که ما نتونستیم ورود پیدا کنیم و بعدا باید ریشه هاشو پیدا کنیم. نکنین آقا میگن نماز، حج، روزداری، پیاده روی زیارت، مراسم های گوناگون دینی، انفاقات، صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز روز به روز بیشتر و با کیفیت تر شده و این همه در دورانی اتفاق افتاده. این نکتهش اینجاست، این همه در دورانی افتاده که سقوط اخلاقی روزافزون قبل و پیروانش و تبلیغات پرحجمانان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد اخلاق و منیت در بخش های عمده عالم رو منزوی کرده. یعنی عالم دقت کنید، مسئله ایران نیست، با همه عالم رو زمین گیر کرده. بعد شما نسبت دینا میایید با چند سال پیش برقرار میکنیم میگید آقا بدبخت شدیم. میگیم نه، حتی در غرب هم گفتم 50 سال پیش غرب هم فیلماش بیاد پوشیده تر از الان بودن، که خود من و شما تعجب میکنیم که مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش در کشور انگلستان پوشش زنانشون از زنان امروز ما تو بعضی شهرهای ما بیشتر بوده، پوشش زنانشون بیشتر بوده. چه شده است که خودشون میگن از یه تاریخ به بعد حتی عکس مریم رو دیگه ما محجبه نکشیدیم، یعنی تابلوها هم که کشیده شده آروم آروم اتفاق افتاده. با همه این حال یه حریمایی داشتن، الان دیگه حریمی به نام خانواده قائل نیستن، درن به صورت گسترده شبکه های فساد که پشت جریان صهیونیسته که منم میخوام وارد بشم، درن ارتباط با محارم تو جهان درن چیکار میکنن؟ باز میکنن، فضایی فراهم میکنن، هر کسی مثلا با مادر خودش ارتباط برقرار کنه ازش چیکار میکنن؟ دعوت میکنن مثلا فیلم برام بفرست، شرایط برام بفرست تا ما بتونیم چیکار کنیم؟ گسترشش بدیم. از سر تا سر جهان بستری رو دارن فراهم میکنن، ارتباط های زنان با زنان، مردان با مردان به صورت گسترده رواج قانونی دادن. اینا شما نگاه کنید تو بعضی کشورها آمریکا و اینا بعضی تا تازه دارن قانوناشا می نویسن. داشته باشین تو چه فضای زمانیه؟ حیواناتش و امثاله ما هم جنس بازیشون آزاد بود. این که بیاد بره آقا قانونی بشه، یعنی دوتا مرد برن با هم دیگه ازدواج رسمی بکنند، حتی ازدواج رسمی با حیوانات. خب این بحث جدیده است که داره تو جهان رد رسمیت پیدا میکنه. خب این یعنی اوج فسادی که دارد محقق میشه. بعد تو همین فساد که گفتم ما نسلمون نسلی که ما با همه این حالی که خیلی هم یه دوران جوانی خاصی بودیم، اما اینقدر چشم و گوشمون باز نبود به دلیل اینکه رسانه‌ها اینقدر قوی نبودن. امروز بچه یه کوچیک، یعنی من توی مدرسه رفتم بچه 9 ساله به بلوغ رسیده بود، بچه پسر 9 ساله. حالا حسابشو بکنید بلوغ زودرس در جامعه داره چی میشه؟ گسترش بدم کنه. با همه این حال این نسل اینند خیلی گله مشخصی دارم میشیم، یعنی با این همه حجمه ای از فساد که داره برنامه ریزی میکنه انقلاب اسلامی ایران تو این خصوصا نسبت به انقلاب اسلامی ایران، خصوصا نسبت به زنان تو ایران دارن کار میکنن، این همه حجم فساد توش این نسل ظهور پیدا میکنه، این یعنی معجزه. میبینم حالا من معجزه رو بعضی وقت دنبال چی میگردم که چه بذاریم معجزه. من میگم آقا خودشون گفتن حججی، گفتن یه دفعه یه کسی مثل حججی توی تاریخ طلوع میکنه. و بعد هم این همه نسل، من الان مثلا من تشییع جنازه پسر آقای طاهرزاده، خب یه طیف بسیار زیادی خلافکارای محلمون بودن، یعنی اینا که خب یه مدت رفت از این چای قلیونی اینا زده بود، تمام این خلافکارای محله اونجا بودن. بعد توی محل، بعد خب عجیبه سبا، وقتی مثلا تو محله خودمون نذاشتن دفنش کنن، چون گفتن اینجا باید حتما باید پس فنده دست شردی باید داشته باشه که بخواد تو قبرستان دفنشه، یا باید جام بازیش چی بشه تهران تایید کنه نه اصفهان تایید کرده باشه، نذاشتن به هیچ عنوان. بعد یکی از این خلافکارای منطقه قشنگ فوش میداد به این منطقه خودشون به دستگاه، آمی گفت که من یه جا دارم اینا اونجا جام دفن کن، یعنی خلاف کاره وایس دادم گفت من که اینجایی هستم، شناسم من مال اینجاست، اینجا باید دفن بشم. اینجوری پاش وایساده بودن که گفتن آقا جاما دفنش کنید. یعنی من میگم این نسل رو ما هنو نتونستیم بفهمیمشون و بشناسیمشون. و میگم این فضا حالا داشته باشین، پسری که مثلا ارتباط داره با جریان‌های مذهبی، ارتباط داره با این جریان‌های خلافکار به قول معروف، ارتباط داره، تونسته تو همه جا ارتباط این شکلی پیدا کنه. این نسل یه نسل عجیبی ما داریم. من از همیشه که خیلی قشنگ آقای احمدیان میگفتن، میگفتن که ما هر وقت تو جبهه کم میوردیم یه تیپ داشتیم گردان داشتیم به چه خلافکارا بودن، همیشه تو عملیات اینا کار جلو میبردن. نترس، موقع که همه زمین گیر میشدن اینا فقط دل و جرأت بلند شدن داشتن. همون بچه ها امام، این طیف آدم امام ظرفیت طیب هایی که تو قبل از انقلاب بودن و پرورش طیب ها رو فراسو فضاهم کرد، تو انقلابش هم زرقامی ها و نمیدونم این پسر چی بود، مجید بربری، مجید بربری یا امثال هم فراهم شد، قربان خانی. و مطمئن باشید، مطمئن باشید در آینده نزدیک، در آینده نزدیک با نسلی روبرو خواهید شد که به ظاهر خیلی بیدینه، اما محکمتر از هر تاریخی پای ارزش‌های دینی محکم می‌ایستد. حالا نگاه کنید، من میگم جنس انقلاب اسلامی رو دارن تذکر میدن. خب بس دوباره بگرد اینجا آقا می‌فهمند که با کیفیت تر شده با اینکه این همه حجم هم بوده، و این معجزه دیگر از انقلاب و نظام اسلامی فعال و پیشرو. نمی‌دونم، من دست می‌زنم رو همین معجزه، میگم دوستان خدا وکیلی نسبت به معجزه بودن بحث کنید. چی؟ من نظرم این است که تو افاف حجابم ما نمیخوام بگم ما به بیدینی داریم میریم، به سمت بیدینی داریم میریم. ترسی نداریم. آخرش چرا خود مقام معظم رهبری فرمودن که بازم به این، بازم به این خانومه که چی؟ نقصش تو ظاهرشه، ما چی کار کنیم که نقصمون تو باطنمون. خداتون روبرو شدید و مواجهه داشتید، من نباید بگم خیلی از همینا به مراتب از خیلی از همین بچهای مذهبی ما توی کار پاکارترند و صادقند، صادقند، صدق دارند، واقعا عجیبه. من اینا رو تو خواهم میگم، بله ما یه ضعفی میبینیم، اینا به خاطر سیطره یک نوع فکر فرهنگی به نام غرب و این فکر فرهنگم برداشته خواهد شد. بنده همین من خب من سال به خیلی خوبش جلوش علا حد دقل جلو خودم بود. من تو دانشگاه، من سال دومی طلبگیم یا سومی طلبگیم بود، سال سومی یا چهار حالی یادم، سومی یا چهارم طلبگیم بود، دانشگاه میرفتیم پیام نورم امتحان میدادم، بعد میرفتم میشستم. خب میدونیم پیام نور ما فقط میرفتیم امتحان میدادیم، کلاس برو و اینا که نبود که. بعد همیشه خب یه خانمای کلاس ما همیشه شمارش با من پشت سر هم دیگه بودیم، یه تیپ بسیار بدی هم داشت، یعنی انقدر تیپش بد بود که من وحشت کردم نگاه کنم. بعد همیشه هم صندلیمون مثلا اگه میافتاد توی جا مثلا قشنگ غالبا چون شمارا دیگه همیشه روتین دستشون بود یه جور میافتاد، صندلی اون میافتاد مثلا من میافتاد بغل دیوار، این میافتاد اینور، یا مثلا اینجا من بودم اونجا بود، این فضای من این شکلی بود. بعد خب ما میمیدون قبلش سر امتحان میخواستیم بشینیم، این که پاشه میداخت رو اون پاش، اینقدر در قشنگی از پاش که همیشه هیچی شروارش وقت کوتاه بود، هیچ کم نمیتونستن به اینا گیر بدن. حالا اون موقع که ما دانشگاه درس میخوندیم پیام تذکر میدونه، اما چون پیام نور بود زیاد کس به کس نبود، تش راحت بدون بکن موافقلا که از جلو و عقب بیرون. بعد این بند خدا میشه اون و من اینجا، حالا من طلبه یقه من بسته، من میشستم که دستم دادم دستم منتظر میشدم تا این برگه بیان پر کنم. بعدم این چیزاش هم میذاشت، کیفش هم میذاشت باز میکرد، من نگاه میکردم دم آیت الکرسی شروع میکرد بخوندن، زیارت عاشورا شروع میکرد بخوندن، یه دو زیارت عاشورا میخوند. بعد من خودم گفتم خدایا من مذهبی ام یا این مذهبی است؟ یعنی پاکار یه دور دعاهاشو میخوند، دعاهاشو داشت، بعد ذکرشو میگفت. یه تا این 10 دقیقه که ما زودتر میره میدیم همیشه سر امتحان تا بیاد، چون تا میذاشتن تا چون میخواستن در ببندن به محض که در بسته میشد دیگه کسی را نمیدادن، قشنگ مثل کنکور بود دیگه امتحانم. بعد قشنگ ذکرش هم میگفت و بعد ما بسم الله الرحمن الرحیم برگره که میدن دستش و خدای با امید خودت آشیم تا بنوشتم، ما هم همینجوری مینوشتیم تا تهشا یه بارم به امید خدا هم نمیگفتیم، تهش هم بلند شدیم برگمون هم میدادیم میرفتیم. من میگم با یه نسل خاص رو برویم. آقا میفرمایند اگه میخواین درست نگاه کنید شب قدر رو نگاه کنید. همین خانومی که توی فضای دیگه است شب قدرش هم بلند میشه میاد، اما نگاه میکنه میبینه شب قدر ما تو مسجد ما حالش گرفتیم، سال بعد دیگه تو خونه میشینه دو تلویزیون نگاه میکنه، تو تلویزیون هم حالش گرفتیم، تلویزیون خاموش میکنه دو دعاش میکنه. این نسل از دعا کردنش دست بر نمیداره، مطمئن باشید ضعف هایی دارد، اما این ضعف ها خود نمیگم این همه برنامه ریزی این همه کار اینجاست، این معجزه است. اینا میگم اگه روش بمونید، من جلسات قبلم تاکید کردم چون اینقدر مهم بود این مسئله، گفتم آخرش همه من و شما توش گیر میافتیم. بعد فهمیدن هفتمی هم ایستادگی روز افسون در برابر قلدران زورگویان و مستکبران جهان. حالا دوباره شما میگی که آقا پکو، خب ببینید یواش یواش دوباره درست میشه نمیشه. من میگم اتفاقاتی که انقلاب اسلام اومد رقم زد، از اول پای تقابل با قلدرای ایستاد، هر وقت جامعه ما مردم ما به مقتضات زمانه به کسی رأی دادن که در مقابل قلدرا کوتا آمد، خودشون ازشون چی شدند؟ خودشون گذر کردند. چه شکلی مردم ما به روحانی، به آقای خاتمی، به احمدی نژاد رجوع کردن. مطمئن باشید از روحانی هم راحت مردم گذر خواهند کرد. مردم عزت و غرور ملیشون رو میخواند. و جالبتر اینجا اینه که کشورهای دیگر هم به قدرت ایران چی شدن؟ قدرتمند شدن. و به کوتاه اومدن ما چی شدند؟ تضعیف شدند، اذیت شدم. من این چند وقته بحث امام رضا را خیلی دقیق از این جنبه فقط بهش پرداختم، اما خب بستری نبود که زب بشه تو کانال بزنیم. اومدم امسال از این جهت که آقا تذکرشون اینه، معموم دنبال این بود که جریان انقلابی را به یک جریان سیاسی بی خطر تبدیل کنه، و غرب هم میخواست ایران را از یک فضای انقلابی به یک جریان سیاسی مخالف بی خطر تبدیل کنه، و برجام همین بود. و کشاندنش این بود که نظارت بیشتر کنه، نظارتش بر امام رضا بیشتر کنه، بفهمه کیا رفت و اومد دارن. ما برجام امضا کردیم، تو این برجام مشخص شد این چند سال که اومدن تو کشور قشن چند بات میزدن، نزدیک 1200 نفر یه دفعه جاسوس گرفتن. این گاندو و اینا که مال یه قصه بود، تو همین اخیراً 1200 نفر جاسوس گرفتن. هزار، من میگم شوخی نیست، 1200 تا، بابا تو یک کشور 1200 تا، مثلا تو روسیه میرن اینقدر بررسی میکنن یه جاسوس پیدا میکنن، کل جاسوساشون مثلا به 500 تا نمیرسه. بعد حالا حساب شو بکنید این 500 تا 3 تا 4 تاشون لو میرن، بعد شما حساب شو بکنید 1200 تا لو رفتن گرفتن، چقدرشون پشت پرده، چقدرشون پشت پرده هستن. و تو گاندوت یه تقریبا این چیزایی نشون داد. اینا تین چند سال برجام فهمیدن ما با کدوم کشور ارتباط داریم، با کدوم کشور نفت می‌فروشیم، از طریق چه جریانی این کار انجام میدیم، تمام اینا رو شناختن. الان اعلام کردن دیگه، ما نزدیک 2 میلیون بشکه می‌فروختیم، الان که هم تر از 500,000 تا، یعنی بین 300,000 تا 500,000 بشکه در ماه داریم می‌فروشیم، در روز داریم می‌فروشیم. و این آمار بسیار فشار اقتصادی وارد میکنه. حالا من میگم اگر آدم تازه برد آماره که از تامین اجتماعی وارد شد، مثلا درن چقدر دولت بهشون بدهکارشون نمیدن، بعد از اون بر مثلا تامین اجتماعی برای اینکه میخواد حقوق بازنشسته رو بده هر ماه داره 2000 میلیارد تومان از بانک وام میگیره با سود 35% به بانک بده و دولت بدهیش به تامین اجتماعی نمیده. از این بر ورشکستگی آینده تامین اجتماعی، این برم نفتم تقریبا با این فضا قرار گیره. اینا اتفاقا یه برنامه حساب شده اینا بود با برجام که تونستن همه جای ما رو تحت نظر قرار بدن. با کیا ارتباط داریم؟ از اون طرف هم اومدن امام رضا دهن خیلی از افراد میتونستن ببندن، بگن بیا بزرگتون که امام رضاست که اینجاست پیش ما، شما چرا دارین به لبنان میگن آقا چرا شما سرسدا میکنین، به اون گوشه جهان میگن آقا کشمیری بشین سرجتون، به اون ور جهان. یعنی عیناً برجام تو قصه ما معمون و روش معمونی میتونین شما پیداش کنید مسئله را. با همه این حال دارم میگم مردم ما عزت رو میخواند و هر وقت کسی بیاد یه ذره عزتشون زیری سوال برد ازش چیکار میکنن؟ رو برمیگردونه. ما میخواستم عزت به پاسپورتامون بیاد و عزت پاسپورتامونم به مشاهده نشیدیم که امروز وزیر خارجه ما وقتی میاد آمریکا برای اجلاس بهش اجازه نمیدن جای دیگه بره، فقط 4 هتل میگن تیم 4 هتل بیشتر حق نداری جای دیگه بری، فقط میرید این 4 هتل باشن بولم چی میری ایران. عجب ما چقدر وزیر خارجه اون چی شده عزت و آبرو داره توی کشوره ما. اینجا نواشونو گرفتیم، نیرواشنا چیه گرفتیم، ناوا جنگیشون هم گرفتیم، نیروهای نظامیشون رو گرفتیم، بعد نیروها نظامی رو کت و شلوار تنشون کردیم، یعنی بزرگترین فوش به نیروی نظامی، بعدش هم فرستادیمشون رفتن. امروز کجا هستیم؟ امروز ناومون رو میگیرن، هیچ کارم نمیتونیم در مقابلشون، کشتیمون رو میگیرن نمیتونن هیچ کارم انجام بدیم، یه ناو دیگه مون یه جه دیگه غرق میشه، هیچ اطلاعی ازش پیدا نمی‌کنیم، همه چیز گله هم دیگه. شما نگاه کنید فقط یه ذره قدرتمند مدن وارد شدن، یه ذره دوتا شعاری با یخته با بچی که رهبری صحبت کردن اینا یه ذره تندش کردن، آقا 4 نفر از کار دارم چیزا ما رو سریع آزاد کردن که گرفته بودن، اینا مال ما نبودن دا. از ما رو آزاد کردن به خاطر چی؟ گفتن یه وقت عکس العملی ایران انجام بده، تازه آقا سخنرانی کرده، اینا ترس دلهره‌ای نداره که، آقا هم تازه دیروز گفتن چی؟ آره یه نیروهای مؤمن جوابشون خواهند داد به زودی. یعنی مسئولین اگه جواب ندن خودشون میفهمن، یعنی جدیان های دیگه ای؟ حالا اصلا ما هیچ وقت تو جهان به پرچم خودمون کشتی نمیبریم، حالا کشتی شرکت اصلیش روسی است، صاحبش عراقیه، پرچم پاناماست، از جای دیگه هم بارگیری کرده، از جای دیگه اصلا از اردن بارگیری کرده و کی لو داده است که آقا این مال ماست. حالا من میگم، حالا من حرفم اینجا این است که ببینید ما تو چه فضایی هستیم که اینقدر اطلاعات دقیق و ظریفی نسبت به یک کشتی از ما دارند. ها کجا دارن؟ خب این پس هفتمین سادگی روز افسون که متذکر شدن. حالا انقلاب 40 ساله و گام بزرگ فرمودن که جوانان عزیز، این بخش محدود از سرفصل‌های عمده در سرگذشت 40 ساله ایران اسلامی است. انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیش بردان بردارید. یکی از رفقای ما توی جلسه بچه‌ها دور هم نشسته بودن و گفته بودن که خب آقا بیان رو گام دوم می‌خوایم بشینیم صحبت کنیم. یه حرف قشنگ زده بود. گفته بود آقا رو پیرامون گام دوم صحبت کردن. آقا پس بیان گام دوم رو بردارید. نمی‌خواد بشینید صحبت کنید. من میگم صحبت کردن به معنای چی؟ اینکه مثلا بیان این آقا بیم حالا حرف بزنیم که بیم حرف بزنیم. یه موقع هست میایم اتفاقا گام دوم تو همینه. میگه آقا میگه گذشته دونه بشناسید. ما اتفاقا اگه اومدیم نظر انداختیم به گذشته ما آقا میگه از دست مشکلات چی میشید؟ نجات بدم کنید. دو میگه آنگاه میتونید عظمت انقلاب رو ببینید که مقایسه کنید 40 ساله ایران رو با 40 ساله دیگه، و همین کار رو ما هی مداوم انجام دادیم. سه گفتن دستاوردهای انقلابتون رو نگاه کنید، این باعث میشه که انقلابتون در گذشته خوب بشناسید. ما داریم این کار انجام میدیم، نیومدیم که بگیم که عجب حرف خوبی آقا زدن، چه حرف قشنگ. من میگم از این وجه که داریم باهاش سلوک میکنیم داریم گام دوم میکنیم. بعدن کس نگه بگید آقا یه بحث های نظری فقط ارائه شد. بله، از الان به بعد باید حواسمون باشه که گام بزرگ دومو میخوایم چیکار کنیم برداریم. محصول تلاش 40 ساله اکنون برابر چشم ماست، کشور و ملتی مستقل، چند تا خصوصیت برای ایران میگه، مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، با همه مشکلاتی که دولتمون برامون ایجاد کرده در فضایی که عزت ما را زیر سوال برده، همین الان بریم تو کشورهای دیگه غیر از کشور اروپایی، با تو کشورهای بقیه کشورهای جهان بریم، ایرانیا خیلی به تعظیمش میکنن. اینا که میرن حج میان، اگر ارتباط با کشورهای دیگه برقرار کنن، ایرانیا رو خیلی عظیم میشمارن، خیلی عظیم میشمارن. ما گز رفقا میگفت که ما توی سوریه، لبنانیا، عراقیا، هر کشور، پاکستانیا، افغانیا پذیرفته بودن که ایرانی باید مدیریت کار در دست بگیره. یعنی اینجوری اینقدر جا برای ایرانی قائلند. خیلی هم عجیبه. من دارم میگم نکته داشته باشین، با همه این فضایی که علیه ما درست شده، ما در نقطه عزتیم. بر نمونش الان من فضایی که ژاپن که دیگه عجیبه. من میگم همین قد که میدونی که اصلا رئیس جمهور کشور ژاپن چرا رأی آورد؟ همین آقای چی بود؟ آبه. ما میگیم آبه، این آقای آبه که رأی آورد فقط در شعارهای ضد آمریکایی رأی آورد. بعد خودشون میگن ما در آمریکا پایگاه نظامی، آمریکا در ژاپن پایگاه نظامی داره، هر سال به دختران و زنان ژاپنی تجاوز میکنن. اینم نه فقط تجاوزایی در حد رومانتیک اینا، به صورت وحشیانه که بعضی وقتا به کشته شدن طرف منجر میشه. ما هیچ کاری نمیتونیم نسبت به اینا انجام بدیم، ازشون درخواست میکنیم که نسبت به اینها بگین برخورد متینی در کشور ما داشته باشن، هیچ کاریش نمیتونن بکنن. من میگم ژاپنی که با همین جایگاه خاص خودش داره تو فضایی که مختلف قرار میگیره، بعد خود ژاپنیا نسبت به ایران نگاهشون چیه؟ من میگم این آقای حاج حسین یکتا رفته بود کجا؟ رفته بود کشمیر، رفته بود کشمیر، یه سالون داشتن شعر برای آیت الله خامنه ای میخوندن، خامنه ای میگفتن. بابا من که اشکم در اومد، گفتم اینا را از ما محکمتر پا آقا وایسادن. همین عجیبه اینا که اینجوری تو جاهای مختلف جهان اینقدر پاکار نسبت به انقلاب اسلامی ایران هستن. گفتم یه نمونه که من قبلا خدمت دوستان عرض کردم، وقتم گذشته است، آقای رحیم پور میگفتن که در یکی از اساتید دانشگاه هندوستان کمونیستم بود، گفت هر موقع آمریکا به ایران حمله کنه، گفت به خود من گفت هر موقع آمریکا به ایران حمله کنه ما خودمون را تو جبهه تقابل با آمریکا قرار خواهیم داد، اگر نذارن هندوستان که ما از کشورمون خارج بشیم منابع آمریکا رو در هندوستان خراب خواهیم کرد. من و دانشجوها، حالا جالب اینجوریه، من آمریکا خوب میدونه این حرفی که الان اخیرا مخابره شده بود، خوبم داره من میدونن جنگ با ایران تمام منابع آمریکا در کل جهان تحت شعاع قرار میگیره. برای جوادی، برای جوادی که هستم کسی نمیره شعار بده. اینا از تو پاکستان اومدن برای شعار میدن، برای
شعار میدادن تا مثلا
بفهمن.
آره ما بقیه
نه، من که با این پاکستانی هندوستانی من چند تا ارتباطش هم چند تا شاگرد داشتم از اینا، برای خود من عجیب بودن. بعد یکیشون به من گفت که من تو من تقمون کسایه داریم که هرچی هم بهشون میگم گوش نمی کنن. تو تشهد نمازشون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله و اشهد ان امیر المؤمنین ولی الله و ابناء المعصومین، اینا میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمت الله، یعنی شهادت به ولایت امیرالمومنین تو نمازشون میدن. بهم که بهشون میگم آقا نمازتون باطله بدعته، میگن خودتون باطلی. یعنی اینقدر بعضیشون محکم وایسادن پا ولایتو همچینه که هستن. بعد اینا بعد چاشنم که من ارتباط داشتم، یعنی یه جا احساس کنن عزتی میاد همچین محکم وای میسن. حالا میگه آقا فهم با عزت متدین پیشرفته در علم انباشتر تجربه های گرانبها مطمئن و امیدوار دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطقه قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت های علمی و رکورددار در رسیدن به رتبه های بالا در دانش ها و فناوری های مهم از قبیل هسته‌ای و سلول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه دهشتگیری انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ 40 ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، از دوران آقای هاشمی، از دوران آقای خاتمی، از دوران آقای روحانی که متاسفانه هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت. با همه اینها خیلی جلوییم، از همه جلوترین 30-40 سالمون، اما اگه نبود چی می شد؟ اگه این اتفاقات نیفتاده بود ما الان کجای ما جهان رو در تسخیر خودمون الان داشتیم و البته آینده خواهیم داشت، نسبت به مسئله خواهیم داشت. حالا اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش و شکست مستکبران بحث بعدی که انشالله با هم دیگه بهش خواهیم رسید. خب یه صلوات محمدی ختم کنین. اللهم صل علی محمد.